19 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم در روز دوشنبه 14 اسفند 1396 خورشیدی برابر با 5 ماه مارس 2018 میلادی. رضا جمالی هستم، مجری این مجله. قبل از اینکه فهرست مجله شامگاهی رو تقدیم شما کنم، مشروع خبرها رو میشنویم و بعد هم گزارش‌های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد. همراه میشیم با همکارم آزاده یسادی و مشروع خبرها.
متشکرم رضا، سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا از هر جایی که همراه ما هستند. یوکیو آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه گفته است شکست احتمالی برجام زیانی بزرگ برای راستی‌آزمایی هسته‌ای و چند جانبه‌گرایی خواهد بود. دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، دیماه برای آخرین بار رفع تحریم‌های هسته‌ای ایران را تمدید کرد. او توافق هسته‌ای را بدترین توافق ممکن خوانده و هشدار داده اگر کنگره آمریکا و متحدان اروپایی این کشور آن را اصلاح نکنند، از این توافق خارج خواهد شد. یوکیو آمانو روز دوشنبه در نشست فصلی شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت ایران به تعهدات هسته‌ای خود پایبند بوده و آژانس همچنان به تمام سایت‌ها و اماکن مورد نیاز دسترسی داشته است. در بخشی از بیانیه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدیر کل این آژانس خواستار شفافیت بیشتر درباره توسعه چرخه سوخت هسته‌ای از سوی ایران شده است. محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران، روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه فرانسه از اروپا خواسته تا نقش سازنده تری در حفظ برجام داشته باشد و آمریکا را برای اجرای تعهداتش در برجام تحت فشار قرار دهد. فرانسه خواستار ادامه توافق هسته‌ای است، با این حال برنامه موشکی ایران را خلاف قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل خوانده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، محمد جواد ظریف در این دیدار گفته توان نظامی ایران دفاعی و بازدارنده است. او گفته آمریکا و دیگر کشورهایی که خاورمیانه را با فروش سلاح به انبار بارود تبدیل کردند، باید این اقدامات را متوقف کنند. در همین حال مسعود جزایری، سخنگوی نیروهای مسلح ایران، روز دوشنبه گفته هیچ کس حق مذاکره و گفتگو با به گفته او بیگانگان در مورد توان دفاعی موشکی ایران را ندارد و ارتقای توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران بدون توقف ادامه خواهد یافت. سخنان آقای جزایری در واکنش به سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران صورت گرفته است. در این زمینه بیشتر خواهید شنید. غلام حسین محسنی، اجرایی سخنگوی قوه قضاییه ایران، روز دوشنبه گفته است کابوس سید امامی، استاد دانشگاهی که در زندان جان سپرده، در دوران زندانش تحت هیچ سختی و فشاری از نظر قضا، بهداشت و دارو نبوده است. آقای اجرایی گفته بعضی از افرادی که آنها را تشکیلاتی خوانده و افرادی که جرم سنگین دارند به خاطر کشف نشدن اطلاعاتشان در زندان خودکشی می‌کنند و همه خودکشی‌ها در زندان به خاطر سختی نیست. کابوس سید امامی، شهروند ایرانی کانادایی، استاد دانشگاه و از فعالان محیط زیست، 2 هفته پس از بازداشت در زندان جان باخت. او به جاسوسی متهم شده بود. مسئولان جمهوری اسلامی ایران مرگ او را بر سر خودکشی خواندند، اما نهادهای بین‌المللی میگویند باید روشن شود در صورت درستی فرضیه خودکشی چه شرایطی باعث شده او پیش از رفتن به دادگاه خودکشی کند. در خبر دیگر، عباس جعفری، دولت آبادی، دادستان تهران، روز دوشنبه در گذشت محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی، در حین بازجویی را تکذیب کرده و گفته او در روز درگیری بین دراویش و نیروهای انتظامی در خیابان پاسداران کشته شده است. طیبه، دختر محمد راجی، در گفتگو با رادیو فردا تایید کرد که ماموران اداره 10 آگاهی در خیابان شاپور تهران پس از اعلام خبر به کما رفتن یکی از بازداشت شدگان بر اثر ضربات وارده از مرگ پدر او خبر دادند.
من خودم همون شب واقعه که پدرم رو دیدم بر اثر ضرب و شتم خوری زیاد دیدم که حال خیلی وخیمی داره. بعد دستش رو تکون داد و من دیدم که زنده است. بعد که رفتن یکی از بستگان ما اونجا که خبر ازشون بگیرن، گفتن یه نفر تو کماه بر اثر خونریزی و ضرباتی که بهش وارد شده. من میخوایم بدونیم که این شخص آقای راجی هست یا نه.
طیبه، دختر محمد راجی بود که در گفتگو با رادیو فردا در مورد مرگ پدر خود توضیح می‌داد. وبسایت مجذوبان نور که اخبار دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، پیشتر از کشته شدن آقای راجی در اثر ضربات وارده در حین بازجویی در بازداشتگاه پلیس خبر داده بود.
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم آزاده یسدی شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله شامگاهی. سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران، برجام و برنامه موشکی ایران محور این سفر اعلام شده است. اظهارات متناقض مقامات قضایی ایران درباره مرگ محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی.
طبق گفته خانواده‌شون، پلیس آگاهی اعلام کرده خب ایشون به دلیل ضرباتی که بهشون وارد شده فوت شدن.
سرانجام کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل وارد قوطه شرقی در حومه دمشق شد. دادستان تهران میگوید پرونده رسیدگی به مرگ زهرا کاظمی عکاس ایرانی کانادایی همچنان باز است.
سعید مرتضوی در چارچوب قانون مجازات اسلامی حداقل مرتکب یا متهم به ارتکاب 6 جرمه.
گزارشی خواهید شنید از ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شرکت فولاد اهواز و نیشکر هفت‌تپه. گزارش‌های تحلیلی بیشتر در مجله شامگاهی، همراه ما بمانید. ژان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه که برای دیدار با مقامات ایران در تهران به سر می‌برد، امروز دوشنبه با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و محمد جواد ظریف وزیر خارجه دیدار و گفتگو کرد. عصر امروز هم وزیر خارجه فرانسه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز دیدار کرد. موضوع برجام و فعالیت‌های موشکی ایران محور اصلی این گفتگوها اعلام شده است. همکارم نوشین سید حسینی در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو درباره سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران ارائه بده.
رضا سلام می‌کنم به تو و تمام شنونده‌های عزیز رادیو فردا. درسته وزیر خارجه فرانسه دیدارش یک روزه است، روز دوشنبه آمد، قرار بود که با 3 تا مقام دیدار کنه که با هر 3شون دیدار کرده: علی شمخانی دبیر کل مجمع تشخیص مصلحت نظام، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه و حسن روحانی رئیس جمهوری، که اینا رو به ترتیب باشون دیدار داشته. با حسن روحانی هم دیدار کرده، اما فقط تا الان عکس‌ها فقط منتشر شده، جزئیات هنوز منتشر نشده، قاعدتا در ساعت‌های پیش رو در خبرگزاری‌ها منتشر میشه. اما قرار بود وزیر خارجه فرانسه ژانویه، ماه ژانویه، یعنی حدود بیش از یک ماه قبل به ایران بیاد. به خاطر نارامی‌های دی ماه سفرش رو به تأخیر انداخت و امروز وارد ایران شد. با این 3 تا مقام دیدار کرده و یک کار جالب دیگه هم که در انتهای سفرش خواهد کرد که امروز، و ما جزئیات زیادی نمیتونیم متأسفانه در این بخش بهش بگیم و بپردازیم، مربوط به شرکت آقای لودریان در مراسم افتتاح، بهش میگن لوور کوچک، نمایشگاه آثاری از لوور پاریس در موزه ملی ایران هستش که آقای لودریان هم درش شرکت خواهد کرد. اما بهت بگم که تیم همراه وزیر خارجه فرانسه، به خاطر اینکه این اولین سفر یکی از مقام‌های 3 کشور اروپایی دخیل در برجام به ایران بعد از اولتیماتوم دونالد ترامپ هستش که گفته که نسبت به اعمال تغییرات در توافق هسته‌ای با ایران اولتیماتوم داده، و به خاطر همین تیم همراه وزیر خارجه فرانسه به خبرگزاری فرانسه گفتن که ژان ایو لودریان به تهران گفته که اون فرستاده دونالد ترامپ نیست. همونطور که گفتم امروز صحبتش رو کرده، اما بذار به عنوان نمونه به خلاصه ای از گفتگوی محمد جواد ظریف و آقای لودریان اشاره کنم، چون خیلی فصل‌های مشترک داشت و شبیه بودش، برای همین من فقط بین صحبت‌های آقای ظریف و آقای شمخانی آقای ظریف رو انتخاب کردم. وزیر خارجه ایران از بعضی از رفتارها و اظهارات مقامات اروپایی در اجرای برجام و تأثیرپذیری به گفته او از فشار آمریکایی‌ها انتقاد کرد. آقای ظریف گفته که با گواهی 10 گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تا الان ایران کاملا به تعهداتش پایبند بوده و حالا هم اروپا میتونه نقش سازنده‌تری در حفظ این دستاورد بین‌المللی ایفا کنه. آقای ظریف از اروپا خواسته که اجازه نده آمریکا به گفته او خواست‌های غیر منطقی و غیر حقوقی مطرح کنه. در مقابل ژان ایو لودریان هم به تصمیم کشورش در احترام به برجام و حفظ و اجرای اون اشاره کرده و به عنوان شاهد اجرای برجام به سرمایه‌گذاری فرانسه در صنایع خودرو و انرژی ایران و ایجاد اعتبار ویژه برای همکاری تجاری و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مشترک در ایران اشاره کرده. خبرگزاری فرانسه، اینجا یه پرانتز باز می‌کنم، خبرگزاری فرانسه گفته که سال گذشته ایران با شرکت نفت و گاز توتال فرانسه قراردادی 5 میلیارد دلاری برای کشف مخازن گاز در ایران امضا کرده. ژان ایو لودریان در ضمن در صحبتاش با علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی هم گفته بود که به زودی راهکارهای جدیدی به منظور ایجاد گشایش‌های جدید در روابط پولی و بانکی بین ایران و فرانسه هم اعلام میشه. درباره تحولات منطقه‌ای سوریه و یمن هم گفتگو کردند.
نوشین یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز در نشست فصلی این آژانس شرکت کرده بود و اظهاراتی درباره پایبندی ایران به تعهداتش مطرح کرده بود. جزئیات این خبر چی است؟
همینطوره. یوکی آمانو امروز پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برنامه جامع رو تایید کرده و گفته که شکست برجام خسارت بزرگی برای راستی آزمایی هستش. به نظر میرسه اشاره مدیر کل آژانس به تهدیدهای دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باشه که گفته اگر ایرادهای فاجعه بار توافق اتمی با ایران حل نشه،
واشنگتن احتمالاً از برجام خارج میشه. من فقط 10 ثانیه بگم که دونالد ترامپ برای ماندن آمریکا در برجام 4 تا شرط گذاشته بود و این شرط‌ها عبارتند از دسترسی فوری بازرسان بین المللی به تمامی اماکن و تأسیسات ایران، دائمی شدن محدودیت‌ها برای برنامه هسته‌ای ایران، تضمین به عدم نزدیک شدن به سلاح هسته‌ای و محدودیت برنامه موشک‌های دوربرد ایران. در ضمن مسئولیت راستی آزمایی و تایید پایبندی این توافق با آژانس بین المللی انرژی اتمی هست و مدیر کل این نهاد هم در 2 سال گذشته همواره این پایبندی رو تایید کرده. آقای آمانو روز دوشنبه در گزارش جدیدش بار دیگر بر این پایبندی صحه گذاشته. در ضمن آقای، حالا که فرصت بیشتری دارم رضا یه خورده
فرصتمون کم هست بسیار ممنون.
بسیار خوب.
همکارم نوشین سید حسینی در استودیو با ما بود و جزئیات سفر امروز وزیر خارجه فرانسه به تهران رو ارائه میداد. ممنون از همکارم نوشین سید حسینی. ولی برای تحلیل سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران گفتگو می‌کنیم با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گلاسکو اسکاتلند، که از طریق خط تلفن الان با ما همراست. آقای تقی‌زاده سلام بر شما. ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه در تهران به دنبال چیست؟
به دنبال پیدا کردن خط میانه بین خواسته های آمریکا و امکانات اروپا برای حفظ برجام. البته پیش شرطایی که آقای لودریان پیش از رفتن به تهران مطرح کرده بود، من جمله اشاره به ظرفیت‌های موشکی ایران، ظاهراً به مزاق حکومت جمهوری اسلامی خوش نیامده و همه شواهد حاکی از این است که استقبال از آقای لودریان استقبال بسیار سردی بوده. شاید به این ترتیب جمهوری اسلامی میخواد بگه که ما با هم منسجم هستیم، شاخه‌های حکومتی کنار هم قرار دارن و نشانه‌ای از انعطاف نمیخوان بروز بدن. در هر حال گام اول دیدار آقای لودریان از تهران و حتی دیدار او با آقای شمخانی که با لباس نظامی در به استقبال او رفت، مقدار زیادی ابهام در نتیجه گفتگوهایی که ایشون در تهران میتونه داشته باشه ایجاد کرده.
آقای تقی‌زاده، مقامات ایران تکذیب نمی کنند که فعالیت های موشکی دارند، اما میگن که این فعالیت ها در چارچوب متعارف فعالیت های نظامی مثل کشورهای دیگه است و قصد تولید موشک های بالستیکی که توانایی حمل سلاح هسته ای داشته باشند رو ندارند. الان این موضوع چطور میتونه در گفتگوی دو جانبه بین ایران و فرانسه مورد حل و فصل قرار بگیره؟
همیشه در مذاکرات حداکثر خواسته دو طرف مطرح میشه. فرانسوی‌ها و همینطور آمریکایی‌ها میخوان که این ظرفیت متوقف بمونه و ایران اعلام میکنه که ظرفیت‌های موشکی شکل دفاعی داره و حتی آماده مذاکره نیست. ولی یقیناً اون چیزی که به عنوان تراکتو دیپلماسی یا دیپلماسی خط دوم از اون یاد میکنن، گفتگوهای غیر رسمی، مذاکراتی که نتیجه اون اعلام نمیشه، میتونه این مسائل رو به صورت جنبی مطرح بکنه و اگر آمادگی برای نزدیک شدن به نقطه نظرهای طرف مقابل وجود داشته باشه، این رو به صورت توافقهای دو جانبه در ادامه گفتگوها به اون دست پیدا بکنن. به نظر من جمهوری اسلامی فوق العاده برای سخت خواهد بود که اونطور که امروز آقای ظریف اعلام کرد اتحادیه اروپا و سه کشور بزرگ اروپایی رو از دست بده. اظهارات امروز آقای ظریف حاکی از این بود که اروپایی ها رو الان در یک خط با آمریکایی ها میبینه. این به نوعی تمامیت خواهی دیپلماسی جمهوری اسلامی است. ولی شاید همه انتظارات جمهوری اسلامی نیست. با آقای وزیر خارجه فرانسه شاید در طول گفتگوهایی که با آقای ظریف و دیگر مسئولین جمهوری اسلامی خواهد داشت به این نتیجه میرسه که آیا امکان مذاکره با جمهوری اسلامی وجود داره یا بایستی برجام رو به انتها رسیده دید.
به برجام اشاره کردید آقای تقی‌زاده. الان ظاهرا امروز یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم تعهد ایران به اجرای برجام رو تایید کرده، اما میدونیم که دولت آمریکا الان تاییدیه آژانس رو کافی نمیدونه. از دست فرانسه و اروپا یا به خصوص این سه کشور اروپایی، آلمان، فرانسه و بریتانیا، چه کاری برمیاد تا واقعا بتونن برجام رو حفظ کنن در گفتگو با ایران و آمریکا؟
طبیعی است که آقای آمانو صحبت‌های امروزش در ادامه تاییدیه‌های قبلیه، ولی تأثیری بر تغییر سیاست خارجی آمریکا در رابطه با برجام نگذاشته بعد از تغییر دولت. اروپایی‌ها اگر موفق نشن خط فاصلی بین خواسته‌های آمریکا و اونچه که جمهوری اسلامی اعلام می‌کنه ایجاد بکنن، حداقل 2 یا 3 شرط از 4 شرطی که دولت آمریکا برای باقی ماندن در برجام مطرح کرده تأمین بشه به نوعی، من جمله دادن اجازه بازدید از مراکز حساس جمهوری اسلامی که گفته میشه ممکنه شکل نظامی داشته باشه فعالیتاشون، و دادن نوعی از تعهدات که ظرفیت‌های پرتابی موشک‌های بالستیک ایران افزایش پیدا نمی‌کنه. اگر به این توافق‌ها دست پیدا نکنن، فکر نمی‌کنم که باقی ماندن آمریکا در برجام امکان پذیر باشه و یا حفظ برجام مقدور باشه. اروپایی‌ها به نوعی سیاست نزدیکی با آمریکا رو اتخاذ کردن، ولی دیدیم که امروز حداقل واکنش‌های جمهوری اسلامی به این نزدیکی اروپا با خطوط سیاسی مورد درخواست آمریکا خیلی برخورد تندی داشته. باید منتظر بود دید آقای لودیان موفق تر از دو وزیر خارجه دیگری که پیشتر به ایران سفر کرده بودن برای نزدیک کردن اروپا به ایران خواهد بود یا خیر.
ممنون از شما. رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل بین الملل در گلاسکو اسکاتلند بود و تحلیلی داشت به سفر وزیر خارجه فرانسه به تهران. و فرصتی هست به چند پیام تلفنی شما شنوندگان گرامی گوش کنیم.
وزیر کشور فرمودن شدت و حدتی که در مورد حجاب اجباری به کار برده شده نتیجه نداده. بعد از 40 سال متوجه یک موضوع بسیار ساده شده. زور و اجبار به هیچ وجه جواب نمیده. حتما نمونه مواد مخدر رو هم که هزاران قربانی داده به یاد داریم. اونم جواب نداد. مثل خیلی کارهای دیگه جمهوری اسلامی.
میخواستم بگم آقای رسول خادم، شیر مادرت حلالت باشه به خاطر این وطن پرستیت. تا ببینیم آقای خامنه ای که انگشتر خودش رو به کشتیگیر ایرانی که با حریف اسرائیلی کشتی نگرفتاد، ببینم حالا میخواد چه کار کنیم. آقای خامنه ای، یا باید ورش ایران را نادیده و تعطیلش بکنیم، یا باید بازم بیای و از ملت ایران و خدا بزخواهی کنیم.
صحبت‌های امروز آقای روحانی رو شنیدم که صحبت از این میکرد، تأکید بر این مسئله داشت از حضور کارمندان بانک که اگر در سال 92 کسی میگفت توازن دستی در امسال به زیر 10% خواهد رسید، هیچ کس باور نمیکرد. این سوال رو باید از آقای روحانی کرد که بر چه مأخذی این صحبت رو میکنن. ما بایستی مقایسه بکنیم قیمت زمین و املاک و اجاره خانه را در سال 92 و در امسال، قیمت بنزین در سال 92 و امسال، قیمت برنج در 92 و امسال، دیگه قیمت های دیگه، قیمت ارز از همه مهمتر در سال 92 و امسال، اینا همشون بالای 30% و 40% و 50% هستند. ایشون به چه مغزی همش این رو تکرار میکنن که تورم به زیر 10% رسیده؟ مردم که زله شدن میرن برنج بخرن میبینن گرونتر شده، میرن چای بخرن میبینن گرونتر شده، میبینن تخم مرغ بخرن میبینن گرونتر شده. بعد ایشون زبر از 80% میکنن. لابد ما باید بدیم مثل از در خونه آقای احمدی نژاد گوجه فرنگی بخریم که از اون تر باشه. همه الان از اخبار شنیدم که قیمت بلیت مترو از 800 تومان به 1000 تومان تثبیت شده. این صحبت آقای روحانی که میگن تورم را به زیر 10% رسوندن، مش نمونه خروار است. بین 800 تومان تا 1000 تومان فکر میکنم یه چیزی بیشتر از 20% تفاوت باشه.
شنونده مجله شامگاهی از رادیو فردا هستید. در حالی که دراویش گنابادی میگویند درگیری های از 30 بهمن ماه که در خیابان پاسداران تهران آغاز شده مسالمت آمیز بوده، اما پلیس ایران میگوید که تاکنون 3 نفر از نیروهای انتظامی و 2 بسیجی در درگیری‌ها کشته شدند. پلیس ایران همچنین ابراز امیدواری کرده که عامل قتل این افراد تا پیش از پایان سال جاری مجازات شود. در همین حال دادستان تهران مرگ یک درویش گنابادی به نام محمد راجی در دوران بازداشت را تکذیب کرده، مرگی که خانواده راجی گفتند در آمبولانس و در حین انتقال به بیمارستان رخ داده است. جزئیات بیشتر از همکارم رویا کریمی مجد.
با اعلام خبر درگذشت محمد راجی، یکی از دراویش گنابادی بازداشت شده، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران روز دوشنبه درگذشت وی در حین بازجویی را تکذیب کرد و گفت او روز درگیری بین دراویش نیروهای انتظامی در خیابان پاسداران کشته شده است. فرهاد نوری، فعال حقوق دراویش ساکن استرالیا، در مورد جزئیات مطرح شده از سوی خانواده آقای راجی میگوید
طبق گفته خانواده‌اش پیگیر بودند تا روز گذشته و امروز مشخص شده که
ایشون رو بعد از اینکه در بامداد روز اول اسفند ماه در گلستان هفتم بازداشت میکنن که اونجا هم شدیدا مورد ضرب و شتم قرار گرفته بودن، منتقل میکنن به آگاهی شاهپور و 24 ساعت در آگاهی شاهپور بوده و اینجوری که خانوادهشون گفتن چون در راه انتقال به بیمارستان بقیت الله بودن که خب آقای راجی متاسفانه فوت میشن و طبق گفته خانوادهشون پلیس آگاهی اعلام کرده خب ایشون به دلیل ضرباتی که بهشون وارد شده فوت شدن. دقیقا مشخص نیست که این ضربات و ضرب و شتمی که ایشون شدن در موقع بازداشتشون بوده یا در آگاهی شاپور هم ایشون مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. یکی از ابهاماتیه که موجوده و اینکه خب چرا ایشون رو همون اول اسفند ماه که بازداشت کردن به بیمارستان منتقل نکردن برای مداوا.
بر اساس گزارش ها محمد راجی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران بوده و در جنگ ایران و عراق مجروح شیمیایی شده بود. آنطور که وبسایت مجذوبان نور نوشته است، او در سال 83 پس از جدا شدن از سپاه پاسداران در روستای مزرعه آباد علی گودرز به کشاورزی مشغول بوده است. تاکنون گزارش هایی درباره مرگ 3 نفر از دراویش بازداشت شده در بیمارستان های تهران منتشر شده و غلام حسین محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه کشته شده دن یکی از دراویش در بیمارستان را تایید کرده است. آقای رئی در آن زمان به نام این فرد اشاره ای نکرد. پیش از این طیبه دختر محمد راجی در گفتگو با رادیو فردا تایید کرده بود که ماموران اداره دهم آگاهی در خیابان شاپور تهران از مرگ پدر او خبر دادند.
با تماس گرفتن گفتن که بیایید آگاهی شاپور اداره دهم و عکس آقای راجی رو بیاریم با مدارکشون تا ببینیم که عکس زندانیا تطابق داره یا نه تا ایشونو پیدا بکنیم. بعد ما فردا صبح یکی از بستگانمون رو فرستادیم اونجا و بهش گفتن یه نفر بر اثر صدمات وارده تنیزی که داشت رفت تو کما. می‌خوایم این هست یا اون. بعد ایشون که برگشتن باهاش تماس گرفتن که بله این عکس تطابق داره با ایشون و ایشون تو کما تموم کردن و اصلا نگفتن که حتی موقع ایشون توی کما بوده با خانواده‌اش دیداری داشته باشه.
به گفته طیبه راجی، ماموران نیروی انتظامی هیچ اطلاعی درباره زمان تحویل جسد پدرش ندادند، اما فرهاد نوری میگوید که جسد برای مراسم تدفین به علی گودرز منتقل شده است.
پزشک قانونی اعلام کرده که کالبد شکافی رو انجام داده ولی جواب کالبد شکافی 2 ماه دیگه اعلام میشه به خانواده‌شون. من موفق نشدم با وکیلشون مستقیم صحبت بکنم ولی ایشون هم پیگیر هستن و تا اونجایی که اطلاع دارم خانواده‌شون اعلام کردن که میخوان شکایتی تنظیم بکنن و این موضوع رو از نظر حقوقی هم پیگیر بشن. مثل اینکه آقای محمد راجی رو به دلیل اینکه خب شناسنامه یا مدارک هویتیشون کامل نبوده در فردخونه تهران نگه نداشتن و ایشون رو با آمبولانس منتقل کردن به علی گودرز که فردا یا طی روز آینده مراسم تحصیل جنازه‌شون در علی گودرز انجام بشه.
مقام های قوه قضاییه در روزهای گذشته بر مجازات سریع و خارج از نوبت درویش گنابادی بازداشت شده در درگیری های خیابان پاسداران تاکید کردند و فرمانده نیروی انتظامی تهران نیز اعلام کرده راننده اتوبوسی که به گفته مقام های امنیتی و قضایی 3 مامور نیروی انتظامی را زیر گرفته و باعث مرگ آنان شده قبل از پایان سال 96 اعدام خواهد شد.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد رو میشنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه اعلام کرد شکست برجام زیانی بزرگ برای راستی آزمایی هسته‌ای و چند جانبه گرایی خواهد بود. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه فرانسه از اروپا خواست تا نقش سازنده تری در حفظ برجام داشته باشد. مسعود جزایری سخنگوی نیروهای مسلح ایران روز دوشنبه گفت هیچ کس حق مذاکره و گفتگو با به گفته او بیگانگان در مورد توان دفاعی و موشکی ایران را ندارد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز دوشنبه در دیدار با وزیر خارجه فرانسه در تهران گفت که سیاست اروپا در به گفته او امتیازدهی به آمریکا برای باقی نگه داشتن این کشور در توافق هسته‌ای با ایران اشتباه است. و عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران روز دوشنبه در گذشته محمد راجی یکی از دراویش گنابادی در حین بازجویی را تکذیب کرد. اما پس از یادآوری دوباره نقش سعید مرتضوی دادستان پیشین تهران در پرونده مرگ زهرا کاظمی دادستان تهران، اکنون گفته است که پرونده سعید مرتضوی در این زمینه هنوز باز است و افسوده است که به اتهام سعید مرتضوی در پرونده زهرا کاظمی در دادسرای جنایی تهران رسیدگی خواهد شد. زهرا کاظمی خبرنگار عکاس ایرانی کانادایی در سال 1382 هنگام عکس برداری از خانواده های زندانیان در مقابل زندان اوین بازداشت شد و پس از بازجویی توسط سعید مرتضوی به دلیل ضربه مغزی در زندان درگذشت. همکارم حمید فاطمی در گفتگو با عبدالکریم لاهیجی فعال حقوق بشر در پاریس که پس از مرگ زهرا کاظمی وکالت تنها فرزند او را بر عهده داشت، نخست پرسیده که پرونده باز است به چه معناست، زیرا مقامات قوه قضاییه ایران در گذشته هم اصولا نقش سعید مرتضوی را در مرگ زهرا کاظمی نادیده گرفته بودند. عبدالکریم لاهیجی در پاریس:
این سوالی است که آقای دادستان تهران باید به اون پاسخ بده. فقط از نظر یادآوری چگونگی جریان این پرونده اضافه کنم که از ابتدای تشکیل پرونده، یعنی پس از مرگ زهرا کاظمی، من دو دسته اعتراض‌ها و پیشنهادها داشتم. نخست اون چیزی که ما بهش میگیم مسائل شکلی، یعنی اون چیزی که مربوط به چگونگی رسیدگی است. ما میگفتیم در شرایطی که دادستان تهران سعید مرتضوی است و با توجه به اینکه مطابق اصول آیین دادرسی کیفری و تشکیلات دادگستری دادستان بر تمام قضاتی که در دادسرا کار میکنن ریاست فائقه داره و با توجه به اینکه سعید مرتضوی به دلایلی که در قسمت دوم عرض خواهم کرد متهم اصلی پرونده بود، من میگفتم که درست نیست که پرونده در دادسرای تهران رسیدگی بشه. حالا چه معاون دادستان، چه دادیار، چه دادپاسپورت زیر دست‌های سعید مرتضوی هستند و نمیتونن موافق خودشون رو احضار کنند و براش قرار صادر بکنن. پیشنهاد ما این بود که این پرونده توسط یکی از قضات دیوان کشور که تحصیلات حقوقی کرده باشه و سابقه کار در دادگاه‌های انقلاب هم داشته باشه بهش رسیدگی بکنه، که متاسفانه هرگز به این درخواست پاسخ مثبتی ندادند و پرونده در دادسرای تهران موند. دوم، پس از این که در کنار رسیدگی پرونده کمیسیون عرض نود مجلس شورا هم به این موضوع رسیدگی کرد، در لایحه مفصلی که من فرستادم گفتم که سعید مرتضوی در چارچوب قانون مجازات اسلامی حداقل مرتکب یا متهم به ارتکاب 6 جرمه و از درجه جنایت هم توش هست و از جمله شکنجه منتهی به فوت. ولی با توجه به اینکه پس از تحقیقات مفصل کمیسیون اصل 90 و با عنایت به اینکه حتی سعید مرتضوی به احضارهای مکرر کمیسیون اصل 90 هرگز پاسخی نداد و در کمیسیون حاضر نشد، برای کمیسیون اصل 90 هم مشخص بود که سعید مرتضوی متهم نخست به این پرونده است. ولی خب هرگز از سعید مرتضوی هیچ بازجویی هم بازپرس پرونده نکرد و پرونده به دادگاه ارجاع شد و نتیجه هم که خب به نتیجه نرسید. و الان بعد از 14 سال چگونه است یک پرونده ای، اون هم پرونده که درش اتهام جنایی هست، در دادگستری معوق بمونه و حالا بگویند که به دادسرای جنایی ارسال میشه؟ این پاسخی است که رئیس قوه قضاییه، دادستان تهران و دیگر مسئولان قوه قضاییه بهش پاسخ بدن.
اتفاقا این سوالی هست که مطرح میشه آقای لاهیجی: چرا دوباره و در این زمان بعد از 14 سال، همونطور که شما اشاره کردید، موضوع نقش داشتن سعید مرتضوی در قتل زهرا کاظمی فکر میکنید مطرح میشه؟
بقیده من دو علت عمده داره. نخست نارضایی است که از قوه قضایی، خب دیگه گفت به گوش فلک هم رسیده و از جمله نارضاها آقای احمدی نژاد احمد. دوم این که خب آقای سعید مرتضوی هم دیگه از اون جلال و جبروت منتهی به پشتیبانی مستمر و همیشگی رهبر جمهوری اسلامی هم دیگه پایین کشیده شده و میدونید که در پرونده جنایات کهریزک بالاخره او محکوم به 2 سال حبس شده و این روزها هم پروندهش به شعبه اجرای احکام رفته، برای اینکه برای نخستین بار آقای سعید مرتضوی نه به عنوان دادستانی که از ساعت 10:25 شب تا 2:30 در کنار معاونش و زهرا کاظمی بازجویی میکردند و حالا این بازجویی در چه شرایط اوضاع حوالی بودی که ساعت 2:30 برای زهرا کاظمی قرار بازداشت موقت صادر میکنن و فردای اون روز هم محمد حسین خوشبخت رو مدیر کل وزارت ارشاد رو که برای زهرا کاظمی به عنوان عکاس و روزنامه‌نگار کارت خبرنگاری صادر کرده بودند و حتی به مقامات زندان اوین نوشته بودند که اون مجاز بیاد اونجا و کسانی که یعنی خانواده‌های زندانیان سیاسی عکس برداری کنه او رو احضار میکنه و میگوید که ما یک جاسوسی رو گرفتیم و او هم به جاسوسی اعتراف کرده. بنابراین معلومه که تا ساعت 2:30 چگونه اعتراف و اقرار میگرفتن از زهرا کاظمی و بعد او رو هم متهم میکنه به معاونت در جاسوسی. بنابراین دیگه آقای سعید مرتضوی در شرایط اوضاع حوال اون روز نیست و من فکر میکنم شاید این عامل هم در به اصطلاح حالا من هنوز مطمئن نیستم که پرونده سعید مرتضوی به دادسرای جنایی ارجاع بشه و واقعا رسیدگی بعد از 14 سال مسیر عادی طی کنه، به لحاظی که میدونید دو روزه که خانواده رول امینی هم گفتن که حکم جلب سعید مرتضوی صادر شده ولی امروز رئیس دادگستری تهران میگوید که از این موضوع خبر نداره. بنابراین طی روزها و هفته‌های آینده باید ببینیم که آیا دادستان تهران واقعا یک حقیقتی رو یک واقعیتی رو اعلام میکنه یا اینکه باز میخواد به اصطلاح با سیاست فرار به جلو برای مدت دیگه ای هم بگوید که پرونده زهرا کاظمی در جریان رسیدگی است. این رو باید آینده روشن بکنه که ما پس از 14 سال با جریان عادی یک پرونده سر و کار خواهیم داشت یا نه.
اشاره کردید که سعید مرتضوی گفته بوده که یک جاسوس رو دستگیر کردم، اتفاقا علی یونسی وزیر وقت اطلاعات در سخنان اخیرش تایید کرد که دو کارشناس ضد جاسوسی وزارت اطلاعات در بازجویی از زهرا کاظمی که در یک هتل انجام شده بوده به این نتیجه رسیده بودند که این خبرنگار به لحاظ فنی و علمی اصلا جاسوس نیست.
ببینید موضوع همینه، بعدم الان یک بحثی هم هست بین وزارت اطلاعات و قوه قضاییه که تشخیص جاسوسی با وزارت اطلاعات یا با قوه قضاییه مسئله نیست. مسئله اینه که اعلام کننده جرمی به عنوان یا اتهامی به عنوان جاسوسی باید وزارت اطلاعات باشه. اون چیزی که وزیر اطلاعات هم میگه همین موضوعه، ولی نه اینکه دادستان تهران یک کسی رو که یک عکاسی رو که وزارت ارشاد براش کارت خبرنگاری صادر کرده او داره عکس میگیره از کسانی که جلوی زندان اوین یعنی خانواده ها متحسن شدن و این رو به عنوان جاسوسی تلقی بکنن. من اینکه دادستان تهران، دادستان انقلاب تا ساعت 2:30 یک خبرنگار عکاس رو با اعمال فشار ناگزیر از اعتراف بکنن و فردای اون هم مدیر کل وزارت ارشاد رو به عنوان متهم جاسوسی بخواد تحت تعقیب قرار بده.
عبدالکریم لاهیجی حقوقدان در پاریس بود و در گفتگو با همکارم حمید فاطمی ارزیابی داشت به موضوع رسیدگی در باره پرونده سعید مرتضوی در خصوص مرگ زهرا کاظمی، خبرنگار ایرانی و کانادایی. اما گزارش ها از استان خوزستان حاکی از ادامه تجمعات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران و نیز اعتصاب کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه است. دور جدید اعتصابات کارگران در نیشکر هفت‌تپه از روز یکشنبه هفته جاری آغاز شده است. پیش از این نیز گزارش هایی در مورد اعتصاب و یا تجمع کارگران در برخی دیگر از مناطق ایران گزارش شده. همکارم بهروز کارونی که این اخبار رو دنبال کرده در استودیو با ماست تا جزئیات بیشتری رو ارائه بده. بهروز، با تجمعات کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران شروع کنیم و نیشکر هفت‌تپه چه خبر از اعتراضات اونها؟
سلام رضا جان و همینطور شنوندگان گرامی. خب امروز هم در اهواز صدها تن از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در مقابل استانداری خوزستان تجمع کردند. همراه اونها هم تعدادی از خانواده‌های کارگران بازداشتی بودند. همونطور که خب می‌دونیم پنجشنبه شب 9 تن از کارگران این گروه بازداشت شدند. هنوز اتهامون مشخص نیست و هنوز در زندان هستند و کارگران در تجمع امروز خودشون ضمن تاکید بر لزوم پرداخت دستمزدهای موقتشون که 2 ماه الان هستش و همینطور روشن شدن چگونگی پرداخت حقوق اسفند و عیدی و پاداش اونها بر لزوم آزادی همکاران زندانیشون تاکید کردن. در مورد هفت‌تپه هم از دیروز اعتصاب شروع شد، مطالبات کارگرا پرداخت نشده، ولی امروز حقوق دیماه کارگران نیبر فقط پرداخت شده ولی بقیه بخشا پرداخت نشده و کارگرا خب اعتصابشون رو ادامه داده بودن تا امروز، یعنی تا وقت پایان وقت اداری امروز، و در این حال از 4 عضو سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه حمایت کردند که برای روز سه‌شنبه یعنی فردا به دادگاه شوش فراخوانده شدند و خب معلوم نیست اتهام اونها هم چیه، درست روز یکشنبه بعد از اعتصاب‌ها فراخوانده شدند. در این میان آقای محمدعلی جداری فروغی وکیل مدافع که برای کارگران بازداشتی گروه ملی صنعتی فولاد ایران به اهواز رفته اعلام کرده که تلاش کرده بوده که برای وکالت اونها اقدام بکنه. اولا که بازپرس شعبه دستور داده که کارگرها حق ندارن وکیل داشته باشن، بعد برای اونها قرار کفالت 50 میلیون تومانی صادر شده، خانواده‌ها این مقدارشون تهیه کردن که برن بدن ولی قبول نکردن و کارگرها به همین خاطر زندانه.
بهروز، آیا اعتراض‌های صنفی دیگری هم در این چند روز گذشته داشتیم؟
بله، در شهرهای مختلف ایران اگه بخوایم برآوردی نگاه کنیم، حداقل به خاطر انتشار اخبار شاید توی یکی دو سه ماه گذشته تعداد اخبار اعتصاب‌ها و تجمع کارگری به نسبت افزایش پیدا کرده. در همین یکی دو روز گذشته ما تجمع کارگران شهرداری شهرستان خرمشهر رو داشتیم، 6 ماه حقوقشون پرداخت نشده، یا کارگران کارخانه هپکو که بیش از 1200 کارگر داره، 400 کارگرشون در مقابل سازمان خصوصی سازی در تهران تجمع کردند دیروز و جمله شعارهایی که دادن یکی این بود که کارگر بیچاره اعدام باید گردد، مفسد اقتصادی آزاد باید گردد، شعار کنایه‌آمیزی در مورد بی‌توجهی مسئولان به مشکلات کارگرا و در این حال برخوردی که با کارگرا دارن انجام میدن، چون برای برخی از همین کارگران هپکام پرونده قضایی در ماه گذشته تشکیل شده. بعد کارگران قراردادی کارخانه روغن نباتی شیراز هست، کارگران پیمانکاری شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، کارکنان اداری آموزش و پرورش بابل و عرضم به حضور شما کارگران کارخانه روغن نباتی شرحک صنعتی شورمس سوادکوه، کارگران شرکت کیسون، کارگران شرکت آهاب که یه فیلمی منتشر شده که حالا صحت سقمش رو واقعا نمیشه تایید کرد ولی اتحادیه آزاد کارگران منتشر کرده که دیروز کارگران در شرکت رو گل گرفتن در اعتراض به اینکه 3 ماه حقوقشون پرداخت نشده.
ممنون، همکارم بهروز کارونی در استودیو با ما بود و از آخرین خبرهای مربوط به تجمعات کارگری در چند روز اخیر در چند شهر ایران گزارش میداد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
مجله شامگاهی رو پی میگیریم با اخباری از سوریه. گزارش‌ها از این کشور حاکی است که سرانجام با موافقت دولت سوریه کاروان کمک‌های امدادی سازمان ملل که حدود 50 کامیون اعلام شده وارد منطقه قوطه شرقی در حومه دمشق شده است. این منطقه در هفته‌های گذشته شاهد سنگین‌ترین درگیری میان گروه‌هایی از نیروهای مخالفان مسلح دولت سوریه و ارتش این کشور بوده. برای بررسی بیشتر این تحولات ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست. ایلیا، اول با اخبار میدانی این منطقه شروع کنیم، از درگیری ها بیشتر برامون بگو. سلام بر تو.
سلام به تمام شنوندگان رادیو فردا. بله، درگیری ها ادامه داره. در بعد از حدود یک هفته حمله زمینی و دو هفته حملات هوایی، امروز دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داده که نیروهای دولتی تقریبا بیش از یک سوم منطقه غوطه رو از مخالفان بازپس گرفتن. پیشروی سریعی به حساب میاد رضا در روزهایی که گذشت از آغاز حملات نیروهای دولتی و متحدانشون به این منطقه. بنابراین گزارش، نیروهای دولتی دارن تقریبا به هدف خودشون نزدیک میشن، یعنی دو بخش کردن منطقه غوطه شرقی تا بتونن کنترل اون رو به آسان‌تر به دست بیارن. بمباران ها ادامه داشته، به ویژه در نزدیکی شهرک هرستا. بنابر گزارش ها در روزی که گذشت تقریبا 34 غیر نظامی کشته شدن در نتیجه خشونت ها که 11 تای اونها کودک هستند.
ایلیا، سرانجام گزارش شده که برخی از کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل تونسته وارد این منطقه قوطه شرقی بشه. چه خبر از این موضوع؟
نیروهای دولتی قبل از اینکه اجازه بدن به کمک‌ها برای ورود به منطقه قوطه شرقی، کمک های پزشکی، مواد بهداشتی از جمله بعضی داروها از جمله انسولین، کمک های اولیه رو خارج کردن از کامیون های سازمان ملل متحد و بعد اجازه ورود دادن. میشه گفت که حدود 95 تا 97 درصد کمک ها الان فقط مواد غذایی هست. مسئله دیگه که سازمان ملل اعلام کرده این هست که کمک های آماده شده برای 70,000 نفر هست، در صورتی که در غوطه نزدیک 400,000 نفر زندگی می کنند. از این میان در روزی که گذشت تنها برای 22,500 نفر کمک وارد شده. قول داده دولت سوریه اجازه بده بقیه کمک ها تا یه 3 روز آینده وارد منطقه غوطه شرقی بشه. البته ورود کمک ها رو این رو باید اضافه کنم همراه با ادامه بمباران ها بوده که این مسئله اعتراض مسئولان سازمان ملل رو در پی داشت.
ایلیا، وقتمون خیلی کمه. روسیه و آمریکا همدیگر هم به نقض مقررات بین المللی در سوریه متهم کردند. ماجرا از چه قرار هست؟
ابتدا کاخ سفید بیانیه داده و گفته روسیه داره هواپیماهاش از فرودگاه مینین پرواز میکنه به منطقه غوطه رو بمباران میکنه و این نقض بدنامه شورای امنیت برای آتش بس در سوریه هست. روسیه در واکنش به این اتهام گفته این آمریکا با عدم جلوگیری از مخالفان در بمباران دمشق و حمله به نیروهای دولتی خودش نقض کرده قوانین بین المللی و قطعنامه شورای امنیت رو.
ممنون از تو ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات سوریه گزارش میداد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با ادامه تحقیقات گسترده در رابطه با ظن مداخله روسیه در آخرین انتخابات آمریکا، رئیس جمهوری روسیه میگوید که منکر آن نیست که برخی شخصیت‌های حقوقی و حقیقی در روسیه در این انتخابات مداخله کردند، اما تاکید کرده که دولت روسیه نقشی در این روند نداشته. بیشتر بشنویم از آن آرشگاه.
رئیس جمهور روسیه تأکید دارد شهروندان روسی که در چارچوب تحقیقات مداخله احتمالی روسیه در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به انواع جرایم متهم شدند، از دستورات دولت پیروی نکردند. ولادیمیر پوتین پیشتر نیز گفته بود که ممکن است حملات سایبری هنگام کارزار انتخاباتی آمریکا در سال 2016 کار هکرهای میهن پرست باشد. او طی مصاحبه جدید بار دیگر هر گونه اقدام دولت روسیه به نفع دونالد ترامپ را به شدت رد کرد و با اشاره به متهمین روس این پرونده به شبکه تلویزیونی NBC گفت:
می دانم که این افراد نماینده حکومت روسیه نیستند و نمی توانم تصور کنم آنها دقیقا چه اقداماتی انجام دادند و نیتشان چه بوده. اگر همتایان آمریکایی من اسناد مشخصی دارند، آن را به ما تحویل دهند، نه اینکه در رسانه‌ها غوغا برپا کنند. ما آماده ایم که این اسناد را بررسی و در این باره گفتگو کنیم.
پوتین در این حال احتمال استرداد این افراد به آمریکا را قاطعانه رد کرد و در ادامه این مصاحبه افزود آمریکا نیز شهروندان خود را به کشورهای دیگر تحویل نمی‌دهد. این اظهارات رئیس جمهور روسیه مربوط به اتهاماتی است که رابرت مالر، بازرس ویژه پرونده دخالت احتمالی روسیه به 13 شهروند و 3 شرکت روس وارد کرده. بنا به کیفرخواستی که علیه این افراد صادر شده، اتهاماتشان شامل توطئه، تقلب بانکی، جعل هویت و عدم اجرای هویت تحت عنوان مأمور کشور خارجی است. در این کیفرخواست همچنین آمده که مداخله روس‌ها در اوضاع سیاسی آمریکا از سال 2014 آغاز شد، اما همچنین گفته شده شواهدی به دست نیامده که نشان دهد این مداخله بر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اثر گذاشته. مقامات روس سندیت این اتهامات را زیر سوال بردند و رئیس جمهور آمریکا که همواره منکر هر گونه تبانی با کرملین بوده نیز در توییت نوشت که نتایج انتخابات تحت تأثیر قرار نگرفته و ستاد انتخاباتی وی نیز کار خطایی انجام نداده. این در حالی است که بازرس ویژه پرونده روسیه تاکنون علیه مشاور پیشین امنیت ملی دولت دونالد ترامپ، مدیر سابق و دو مسئول ستاد انتخاباتی وی و همچنین یک وکیل هلندی کیفرخواست صادر کرده، اما اتهامات مطرح شده مستقیما با نقش روسیه پیوندی ندارد. اندری کازینکا، تحلیلگر سیاسی، میگوید این تحقیقات باعث نگرانی شدید در محافل نزدیک به کرملین است.
محافل نزدیک به کرملین بالاخره پی بردند که تحقیقات موفقیت آمیز بوده و عمق و گسترش آن رازهای بسیاری را علنی خواهد کرد. اگر مثلا علیه یفگنی پریگوژین به دلیل فعالیت‌هایش در کارخانه ترول‌ها کیفرخواست صادر شده، بیشک بدان معناست که سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا شواهد کافی در این باره جمع‌آوری کردند. همانطور که اخیراً متوجه شده‌ایم، آنها شواهد کافی در رابطه با فعالیت‌های این شخص در راستای استخدام مزدوران برای جنگیدن در جبهه اسد در سوریه در دست دارند. و اگر مقامات آمریکایی توانستند ارتباط پریگوژین با مقامات ارشد کرملین در رابطه با سوریه را شناسایی کنند، بیشک می توانند به جایگاه وی به عنوان رابط میان پوتین و ترامپ نیز پی ببرند. همانطور که به تازگی نقش آلکتری پاسکا، آلیگارش قدرتمند روس در ارتباط با این پرونده علنی و باعث شد او از مدیریت مهمترین کارخانه هایش کنارگیری کند. یک تحقیق رسانه‌ای وجود دارد که پوتین در بهار 2016 در پاسخ به اسناد پاناما که او به دلایلی آن را توطئه هیلاری کلینتون علیه شخص وی می‌داند، دستور داد که روسیه مانع پیروزی کلینتون در انتخابات شود. شک ندارم به زودی اسنادی در این رابطه نیز افشا خواهد شد.
نهادهای اطلاعاتی آمریکا روسیه را متهم می‌کنند که با هک و تبلیغات دروغین سعی کرده نتیجه انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا را به نفع دونالد ترامپ تغییر دهد. روسیه همواره این اتهام را رد کرده و رئیس جمهور آمریکا نیز می‌گوید او کاملا از جریان تحقیقات مبرا شده. اما علاوه بر بازرس ویژه وزارت دادگستری، سه تحقیق جداگانه در این رابطه در کنگره ادامه دارد و مقامات آمریکایی همچنین مظنونند روسیه مایل است در انتخابات میان دوره‌ای در کنگره نیز مداخله کند. از سوی دیگر دوشنبه سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه صراحتاً آمریکا را متهم کرد که قصد دارد نتایج انتخابات قریب الوقوع ریاست جمهوری روسیه را تحت تأثیر قرار دهد. آن نرایسک، رادیو فردا.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
و آخرین برنامه مجله شامگاهی یک گزارش هنری است. به دنبال 5 کنسرت در آذر ماه امسال، گروه موسیقی شیلر از آلمان برای دومین بار وارد تهران شده تا 3 کنسرت دیگر هم اجرا کند. شیلر نخستین گروه موسیقی از کشورهای غربی است که در ایران کنسرت برپا کرده. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
شیلر گروه موسیقی الکترونیک 20 سال پیش در آلمان راه اندازی شده و در مدت کوتاهی توانسته معروفیتی برای خود دست و پا کند. نام این گروه موسیقی برگرفته از نام فریدریش شیلر، شاعر، نمایشنامه نویس، فیلسوف و مورخ آلمان در قرن 18 میلادی است. گروه شیلر از همان آغاز کار با انتشار اولین تک آهنگ به نام زنگ ناقوس ابتدا در آلمان به شهرت رسید و به تدریج با اجرای کنسرت‌های بیشمار در اروپا و دیگر نقاط دنیا بر محبوبیتش به ویژه در میان جوانان افزود. این گروه پس از اجرای 5 کنسرت در اواخر آذر ماه امسال و 3 کنسرت تازه‌اش که در حال حاضر در تهران جریان دارد، بدون خواننده و بی کلام برنامه‌های خود را تا کنون در ایران دنبال کرده. یکی از ویژگی‌های کنسرت گروه شیلر به نوشته روزنامه‌های آلمان، نورپردازی، صدا برداری و به طور کلی جلوه‌های ویژه‌ای است که به هنگام اجرای قطعات سازی و آوازی تماشاگران را به سوی خود می‌کشاند. به گفته آهنگساز و سرپرست گروه شیلر، قطعات موسیقی برای اجرا در کنسرت ها از قبل ساخته می شود، ولی با این حال شور و حالی که تماشاگران دنگام اجرا از خود نشان می دهند، اعضای گروه را به بداهه نوازی هم وامی دارند. به گفته برگزار کنندگان کنسرت های گروه موسیقی الکترونیک شیلر در ایران، دلیل تمدید سه کنسرت تازه در تهران به خاطر تقاضای تماشاگران پیشین در آذر ماه بوده. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. در ادامه دعوت میکنم شنونده برنامه هفتگی نمای دورنمای نزدیک از همکارم مرداد قاسم فر باشید. بدرود.
نمای دور، نمای نزدیک.
آرش دبستانی، داستان نویس 31 ساله مقیم آمریکا، از سال 1389 به صورت جدی و پیگیر داستان نویسی را در تهران آغاز کرد. سال 1392 یک داستان کوتاهش برنده لوح افتخار جایزه ادبی هدایت شد. همان سال از تهران به کالیفرنیا مهاجرت کرد. در آمریکا در رشته زبان اسپانیایی تحصیل کرد و به داستان نویسی و چاپ آثارش به زبان فارسی ادامه داد. اکنون در حال چاپ چهارمین مجموعه آثاری است که به جز یکی از آنها، یعنی واجد شرایط مرگ، هیچ کدام در ایران مجوز نشر نتوانستند بگیرند. بهره گیری از موقعیت‌های استعاری در فضاهای سورئالیستیک و آدم‌هایی که با ترس‌ها و تردیدهایشان مواجه می‌شوند و نیز مهاجرت از تم‌های عمده داستان‌های آرش دبستانی است. در این حال جملات کوتاه و مهارت او در رسیدن به فرمی نوشتاری که ضرباهنگش خواننده را نگاه می‌دارد از ویژگی‌های دیگر این داستان هاست. این نویسنده جوان مهمان امروز نمای دور نمای نزدیک است. اما پیش از آن سطرهایی از داستان بلند در حال انتشارش یلنا گراد را بشنویم با صدای خودش.
این بار نمیدانم کار درستی بروم کنارش بنشینم. این بار سعی میکنم با جرأت به صورتش نگاه کنم. چیز خاصی که نیست. چهره زنی مانند چهره میلیون ها زنی که در دنیا بر صورتی سوار شده. اما من سخت جلو میروم، مثل کشتی، مثل تانک، آهسته اما محکمم. فکر میکنم حرکت دائمی من میتواند النا را تحت تاثیر قرار دهد. شاید وقتی برگردد متوجه شده باشد من به راستی به او علاقه مند هستم. به راستی میتوانم ساعتها دربارش حرف بزنم. برایش میگویم که ما شبیه دو قاره هستیم، کند اما در حرکت، ولی نه در گذشته، بلکه در آینده به هم میخوریم. این بار نمانند قاره هند و آسیا که از تصادف بلندترین قله جهان هیمالیا را میسازند، بلکه ما عمیق‌ترین در هم رفتگی را میسازیم.
خیلی خوش آمدی آقای دبستانی به این برنامه نمای دور نمای نزدیک این هفته ما. قبل از هر چیز برای شنوندگان این برنامه بگید که شما کار داستان نویسی رو از کجا شروع کردید، با کیا شروع کردید و کی شروع کردید؟
سلام میکنم خدمتتون، ممنونم که من رو به برنامهتون دعوت کردیم. من خیلی اتفاقی دیدم که محمد بهارلود کلاس داستان نویسی داره و به مدت یک سال در اون جلسات شرکت کردم و بعدش به آموزشگاه کارنامه رفتم و شاگرد آقای حسین معتزیان آبتینار شدم.
خب شما اولین مجموعه کاری که منتشر کردید وقتی میمیشوی بود که در سال 1992 منتشر کردید و یکی از این داستان ها هم با نام شیکر، لوح افتخار مسابقه ادبی صادق هدایت همون سال 92 رو برده بود. این مجموعه چرا در خارج از ایران چاپ شد؟
شرایط چاپش تو ایران اصلا امکان پذیر نبود. این تک تک این داستان ها داستان هایی که میشه گفت به نوبه صحنه های رمانتیک داره. خود داستان شیکر یک مقدار داریم مرتبط به وقایع داخلی ایران و متاسفانه تنها راهش این بودش که من با یک ناشر خارجی کار کنم.
مجموعه داستان بعدی شما اسمش است واجد شرایط مرگ، سال 95 منتشر کردید و این رو اما در تهران انتشار دادید. واجد شرایط مرگ بیش از هر چیز ما رو با یک فضای خیلی سورئال رو در رو میکنه، خیلی فراواقع گراست داستانهایی که در رو هست. پیرامون این کتاب یکم توضیح بدید.
من خودم چون مبتلا به یک بیماری خیلی خیلی خاصم و همیشه برام مسائل علمی جذابیت خاصی داشته، وقتی که متوجه شدم قوانینی وجود داره که آدم ها میتونن پیش از این که به صورت تدریجی بمیرن میتونن خودشون درخواست این قضیه رو داشته باشن، پیگیر این قانون جهانی که بعضی کشورها میپذیرن بعضی کشورها نپذیرفتن همیشه تحقیق میکردم. و بعد از این که تو جایی که هم در حال حاضر ساکن هستم توی یکی از ایالت‌های آمریکا متوجه شدم که ایالت بسیار نزدیک به ما ایالت نوادا هم حتی این قانون رو پذیرفت و این اجازه رو به بیمارانی که دچار دردهای شدیدی هستن میده تا بتونن دست به یک نوع مرگ بی درد در واقع دست بزنن. بعد با توجه به همین موضوع فکر کردم که همیشه این دردها نیستش که انسانها رو وادار میکنه که بخوان بمیرن، خیلی موقع اون شرایطه، در واقع اون شرایط انسان هاست که دردناکتر از دردی که میتونن داشته باشن. در حول این مسئله سعی کردم سوژه هایی رو پیدا کنم که این سوژه ها در واقع زنده هستن ولی مدت هاست که نیاز مرگ دارن. با توجه به موضوع داستان های واجد شرایط مرگ رو ساختم.
شاید از همون اولین داستان این فضایی که شما گفتید رو میشه شاهدش بود، داستان چسب، یک ایده خیلی سورئالیستیک شاید میشه گفت داره، کسی که عزیزی رو از دست داده و از فرط تأثر سعی میکنه با چسب مایه همه اشیاء اون خونه ای رو که اون فرد در زمان حیاتش درش بوده رو در سر جای خودشون بچسبونه و بعد نهایتاً خودش هم روی مبلی میشینه که همیشه روبروی اون فرد بوده و انگار درگیری با زمان هست و متوقف کردن هستی از حرکت. به نظر میاد ایده پردازی در داستانها براتون خیلی نقطه مهمتری هست برای شروع ایده های سورئالیستیک.
مسئله اینه که ما که یک جهان بی انتهایی از اتفاقات نیستیم، ما یک سری اتفاقات مشخص و قابل شمارش داریم مثل کلمات، ولی میتونیم این کلمات رو شکلش رو عوض کنیم، در کنار هم یک جوری اینها رو بچینیم که جمله جدیدی ساخته بشه. برای همین یک اتفاق نمیتونه بیشتر از یه تعداد مشخصی باشه، مهمه که چجوری این اتفاق بیان بشه. سوژه انتخاب کردنی که مهمترین بخش های کار منه. من ساعت های زیادی رو بابت سفر کردن میذارم تا بتونم زمانم رو تبدیل کنم به یاد گرفتن یا فهمیدن یک اتفاق فقط با یک شکل دیگه. این شکل دیگر وقتی که میتونم پیدا کنم یه احساس آرامش بهم دست میده و فکر میکنم خب این شکل تازه رو چجوری میتونم بیانش کنم. مثل یه حقیقت دایره است. شما یه دایره رو وقتی میکشین در ابتدا فکر میکنید که هیچ ضلعی وجود نداره، ولی وقتی که یه ذره بین دستتون بگیریم و روی کمان دایره نگه داریم متوجه میشین میلیون ها زاویه وجود داره که شما در سر اون عادت کشیدن دایره فراموشش کردین. من خیلی سعی میکنم این زاویه ها رو پیدا کنم و گاهی اون زاویه رو فقط زاویه رو فقط سعی میکنم درشت‌تر کنم. اون دایره همون دایره است، اون زاویه درشت شده جذابش میکنه.
از مجموعه واجد شرایط مرگ شما میرسید به مجموعه داستانی که امسال منتشر کردید با نام راست، در شرکت کتاب در امریکا منتشر کردین.
مجموعه داستان راست دوتا داستان شاید مشکل دار داره با مفهومه که مشکل مینامنش. مشکل اولی شاید که داستان اولی به نام داستان نقطه که من طی سفری که به اروپا داشتم سعی کردم با پناهجوهایی که مهاجرت کرده بودن و با مشقت‌های بسیاری خودشون رو از مرزها گذرونده بودن صحبت کنم. بعد از پیش‌نویسی که انجام دادم دیدم خب یه چیزی در کل اینها وجود داره، اونم یه نقطه حرکته و شروع کردم به نوشتن نقطه. نقطه یکی از داستان‌هایی که شاید زمان زیادی از زندگی منو به خودش گرفت و خودم رو هم خیلی درگیرش کرد، چون خودم من همیشه مهاجرم و یک سری جاها رو تونستم درک کنم، یک سری جاها رو نتونستم درک کنم، چون همه آدم به یک شکل و یک فرم از این مرز و بوم خارج نمی شدن. من سعی کردم اون فرم هایی رو که خودم تجربه نکرده بودم و سعی کردم درک کنم و بازگوش کنم. داستان دیگه این مجموعه داستان برج میلاد که در واقع آخرین داستان مجموعه راسته، داستانی که اتفاق در واقع یک هنرستان میفته، یک هنرستان پسرانه و یه مقدار خودم رو روزهای اول بسیار به ترس انداخته بود، چون چیزی که شاید خود من یا حتی امروز وقتی بهش برمیگردم من نگاه میکنم میبینم که ما یک تصویر متفاوتی داریم از داخل این مدارس، داخل این هنرستان ها. من تلاش کردم زبان رایج این نوجوان‌ها رو بسازم و چیزهایی رو که انجام میدن، چیزهایی که حتی وقتی خود من برمیگردم به گذشتم ازش میترسم و فکر میکنم که واقعا آدم‌ها تو سن چقدر میتونن خطرناک باشن. کل داستان بر پایه دیالوگ نوشته شده، داستان نسبتاً بلندیه، تمام ساختار داستان فقط بر اساس دیالوگ و زبان داستان یک مقدار زبان متعارفی نیست، چون زبان اون سن نوجوان ها زبان متعارفی نیست.
آنچه که شنیدید گفتگوی من با آرش دبستانی، داستان نویس ایرانی ساکن آمریکا بود که به زودی چهارمین اثر داستانیش را منتشر می‌کند. این برنامه مرور کتاب را در وبسایت رادیو فردا، فیسبوک و تلگرام ما می‌توانید دنبال کنید. سپاسگزارم که با من مهرزاد قاسم‌فر همراه بودید. تا هفته بعد.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام